صبح پنجشنبه‌تون بخیر، رسیدیم به ساعت 9 از پخش رادیو جوان، همچنان در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید لطفاً و کاوشگر رو در این زمان بشنوید.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
کاوشگر. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، دوستان شنونده، سلام و صبحتون بخیر. کاوشگر رو میشنوید زنده از رادیو جوان. چشماتون رو ببندید، با هم میخوایم سفر کنیم به ششم ژوئن 1944. تصور کنید در خلال جنگ جهانی دوم فرانسه به اشغال آلمان نازی در آمده و متفقین در پی طراحی عملیاتی هستند که اروپا رو از دست آلمان‌ها آزاد بکنن. امروز کاوشگر با شما در مورد بزرگترین عملیات آبی خاکی جهان صحبت میکنه، نبرد نورماندی. اگر زندگی روزمره باهاتون کاری کرده که دیگه نمیرسید کتاب بخونید، نمیرسید مجله ورق بزنید یا حتی روزنامه بخرید، برنامه کاوشگر رو بشنوید. هرچند که هیچ چیز در زندگی یک انسان جای کتاب و کتاب خواندن رو نمیگیره. همینطور دعوت میکنم دیدگاه هاتون رو با کاوشگران جوان به اشتراک بگذارید. برای این کار کافیه پیامک ارسال کنید به سامانه پیامک گیر ما به شماره 3881. کاوشگر رو بشنوید تا حوالی ساعت 10 صبح.
کاوشگر.
نبرد نورماندی چگونه نبردی بود؟ چند سرباز در این نبرد شرکت کردند؟ چقدر کشته و چقدر مجروح شدند؟ سرانجامش چی بود و آلمان نازی در مقابل این عملیات چه عکس العملی از خودش نشان داد؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز.
کاوشگر.
بالغ بر 130,000 سرباز در جریان نبرد نورماندی فقط وارد خاک فرانسه شدند. از این 130,000 سرباز 20,000 فقط از راه هوا فرود آمدند در سواحل غربی نورماندی. تصور کنید که به چه تعداد هواپیما، ناو و ناوچه نیاز بود. 60,000 ناو آمریکایی و انگلیسی در این نبرد شرکت کردند. کاوشگر رو امروز از دست ندید. شنیدنی های بیشمار برای شما داریم در مورد نبرد نورماندی. در این کاوشگر میشنوید.
همه چیز درباره ترافیک رادیویی متفقین در کاوشگر امروز با من محسن رسولی.
سربازانی که هرگز از جنگ بر نمیگردند در برنامه که من نازنین علی دادیم.
از من حسین رضوی درباره اسب تروا و استراتژی فریب بشنوید.
اینجا شهر من نیست. با من سعید مولایی.
و در نهایت من سیاوش عقدایی دو گفتگو تقدیم حضور شما دوستان شنونده خواهم کرد با جناب آقای دکتر صفاری، کارشناس علوم سیاسی و روابط بین الملل، و همچنین جناب آقای عقار پرست، کارشناس علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه. همینطور دعوت میکنم دیدگاهاتون رو با کاوشگران جوان به اشتراک بگذارید. سامانه پیامگیر ما رو هدف بگیرید به شماره 30881. کاوشگر. بریم برنامه رو آغاز کنیم. محسن صبح بخیر.
به نام خدا. سلام و صبح بخیر خدمت همه شنوندگان خوب کاوشگر.
حالا اول چطور امروز؟
خوبی؟
قربان تو.
چه خبر؟
سلامتی قربان تو. خوبی؟
ممنون.
از نبرد نورماندین چه خبر؟
بله، دیدی
روزی دیده
که
بله.
آره، همون 6 ژوئن 1944 روزی که انگلیس، امریکا، کانادا و فرانسه به همراه حالا
بله، بلژیک بود، نروژ بود،
کلاً 14 تا
کانادا
کشور
بود. بله.
آره، 14 تا کشور درگیر این جنگ بودن که حالا این امریکا و انگلیس و فرانسه و کانادا سردمدارا بودن. چون اصلا چرا ما در مورد نبرد نورماندی صحبت کردیم امروز در تهران؟
چرا واقعا در مورد نبرد نورماندی؟
برای اینکه اصلا تصمیم این که این همه نیروی متفقین حمله کنن به منطقه نورماندی برای آزاد کردن اون بخش از فرانسه از دست آلمان نازی، تصمیمش در تهران گرفته شد، در بله. کنفرانس تهران که در اونجا
آیزنهاور
میشه مسئول و فرمانده این عملیات به همراه مونتگومری انگلیسی، و اینا حمله میکنن در 6 ژوئن 1944 به اون منطقه از فرانسه و شکست عجیب و غریبی به آلمان ها وارد میکنن که اصلا میگن، چرچیل میگه که اگر نبرد استالینگراد کمر هیتلر رو شکست، این نبرد نورماندی سر از تن هیتلر جدا کرد. و میبینیم که 11 ماه بعد از این اتفاق جنگ جهانی دوم کاملا تموم میشه و آلمان ها برای دومین بار در جنگ جهانی شکست می‌خورن.
پیش از اینکه برنامه را از سر بگیریم، در مورد این اظهار نظر آقای وینستون چرچیل که به روشنی در خاطرات ایشون هم اومده، بعد این موضوع رو اضافه کنیم. نبرد نورماندی با نبرد استالینگراد قابل مقایسه نیست، بخاطر اینکه در استالینگراد روس‌ها با دست خالی به مسافه آلمان‌ها رفتند. هر دو سرباز یک رایفل، یک تفنگ دریافت می‌کرد و 10 گلوله سرباز جلویی شلیک می‌کرد تا زمانی که کشته بشه. به مجردی که سرباز جلویی کشته می‌شد، سرباز بدون تفنگ تفنگ او رو برمی‌داشت و می‌جنگید. با دیوار انسانی شوروی سابق استالینگراد رو که سرزمینی مقدس بود و به نام استالین به زعم اونها مزین، نگه داشت در مقابل آلمان ها. حالا که میبینیم اینجا صحبت بالغ بر 160 هزار سربازه، یعنی با نفرات در نورماندین آلمان نازی شکست میخوره. یادمون باشه که به این سادگی ها هم آلمان شکست نخورد. یادمون هم که کلی سرمایه گذاری کرد آلمان روی سلاحای مثل پانزرفاست، مثل 8، مثل 9، مثل گوی، مثل سیرکل. اینا سلاحایی بود که همش اومد بعدن استفاده شد بر علیه آلمانی ها در جریان جنگ جهانی دوم. یه اتفاق خیلی مهم بود، اونم این بود که هر کشوری به تکنولوژی دست پیدا میکرد اعلام نمیکرد و فقط سعی میکرد محرمانه استفاده کنه، چون بلافاصله کشورهای دیگر هم به اون تکنولوژی میرسیدن. زمانی که رادار کشف شد در جنگ جهانی دوم، خلبانان آلمانی میگفتن که گویا خلبانان انگلیسی از بچگی با آب هویج تغذیه شدند که هواپیمای ما رو از فاصله 3.5 مایلی میبینن. انگلستان تونست 8 ماه موضوع رادار رو مسکوت و محرمانه نگه داره. به مجرد اینکه آلمان ها فهمیدن چیزی به اسم رادار روی هواپیماهای انگلیسی وصله، تقریبا 2 هفته طول کشید تا هواپیمای آلمانی هم به رادار مجهز.
یه نکته کوتاه بگم که قبل از همین که رادار فاش بشه، اینکه اصلا چنین تکنولوژی هست، نیروهای متفقین می اومدن از 2 تا دیگه بزرگ، اگه بخوایم بگیم، در 2 طرف گوش سربازها میذاشتن و این امواج رو، حالا امواج صوتی رو به گونه دریافت میکرد که مثلا رسیدن هواپیما یا سربازهای نظامی از دور، اینها میتونستن از اون طریق تشخیص بدن. و بعد از اینکه رادار میاد، اصلا یک انقلاب و یک تحول عظیم ایجاد.
خب در فرصت بعدی که در اختیار ما قرار میگیره بیشتر با شما صحبت میکنیم در مورد آنچه که در 6 ژوئن 1944 در جریان بزرگترین عملیات آبی خاکی جهان، نبرد نورماندی، گذشت. همچنان شنونده کاوشگر هستید. این برنامه با موضوع نبرد نورماندی تقدیم حضور شما دوستان شنونده میشه. ارتباط تلفنی ما با جناب آقای دکتر صفاری، کارشناس علوم سیاسی و روابط بین الملل برقرار. آقای دکتر صفاری سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو، امیدوارم که بحث خوبی داشته.
سپاسگزارم. آقای دکتر صفاری، درسته که در جریان نبرد نورماندی ارتفاقات عجیب و غریبی میفته از جهت ادوات جنگی که به کار گرفته میشه، اون 60,000 ناو، تعداد بسیار زیادی هواپیما، تانک ها و نفربرها، اما در برخی منابع تاریخی آمده است که این آنچه به کار گرفته شد 60% کل توان نظامی متفقین بود و به هر ترتیبی اگر متحمل شکست می شدن متفقین، سرنوشت جنگ جهانی دوم به نفع آلمان نازی عوض می شد. چی باعث می شه که در همچین شرایطی نیروهای متفقین تصمیم بگیرن این میزان از قوا رو به یک جبهه نبرد وارد بکنن با پذیرفتن خطر شکست؟
در مورد سوال شما، اولا که من به نظرم می رسه یه مقدار در مورد نبرد نورماندی غربیا علو کردن در مورد اهمیت این نبرد. من ارجاع میدم به منابع دیگه تاریخی که معتقدن، چون شما میدونید نبرد نورماندی سال 1944 رخ میده، یعنی یک سال قبل از اینکه جنگ جهانی دوم تموم بشه.
بله.
اونجا این اتفاقی که افتاد، در واقع مشکلی که نیروهای متحد به رهبری آلمان پیدا کردن، دو سال قبل از این براشون رخ داد. یعنی موقعی که اینا سه یک عملیات غیر حساب شده به یونان حمله کردن، بعدم به زمستان روسیه گرفتار شدن و در واقع سرنوشت جنگ تو اون جبهه شرقی رقم خورد. مطمئن به هر حال آمریکایی‌ها و غربی‌ها با توجه به اینکه نبرد نورماندی تو اروپای غربی اتفاق میفته و در واقع اولین حرکتیه که اینا وارد خاک اروپا میشن با این حمله دو ماهه، و این حمله هم جالبه دو ماه طول میکشه تا اینکه ساحل نورماندی رو اینا میگیرن، چون این فیلم ها و این چیزایی هم که نشون میده آدم حس میکنه که مثلا حالا فیلم های آمریکایی هم که خیلی عربیات خیلی زیادی دارن در زمینه فیلمسازیشون، من آنها بس میکنم مثلا لفه یکی چند روزی این ساحل نورماندی رو میگیرن. دو ماه اونجا حمله ادامه داشته و با یه خونریزی وسیع این اتفاق صورت میگیره. یعنی این که در حال سرنوشت جنگ اینجوری نبود که واقعا به دست آمریکایی رقم بخوره توی جنگ جهانی دوم. این جبهه شرقی و این زمستان روسیه و مشکلاتی که آلمان تو اون جبهه پیدا کرد باعث شد که همه دست به دست هم بدن و در واقع این مشکل پیش بیاد. خب البته آلمان ضعیف شده بود و دیگه این آخرین ضرباتی بود که بهش خورد و مهمترین ضربه هم شد توی جبهه غربیش، یعنی شکست آلمان توی جبهه نورماندی.
آقای دکتر صفاری، یعنی میشه معتقد بود که پیش از این که متفقین حمله نورماندی رو آغاز بکنن، کار جنگ یکسره شده بود توسط روس‌ها؟ یعنی اون اتفاقی که در استالینگراد افتاد در واقع تکلیف هیتلر رو روشن کرد؟
ببینید شما نتیجه جنگ هم که ملاحظه میکنید متوجه میشید قسمت اصلی آلمان همش به دست شرقی ها. حالا من نمیخوام مثلا بیام طرفداری تاریخی بکنم از مثلا روس ها یا مثلا از آمریکا، یا واقعا اینا هر کدوم کشورهای خاص خودشون هستن و منافع خودشون رو دارن. خدا شما جنگ جهانی هم که پایانش رو میبینید، ببینید قسمت اصلی میدان نبرد جایی که مال همین مرحوم متحدین بود و اومده بودن پیشروی کردن، در واقع روسا قسمت اصلی خاک آلمان رو تصرف کردن و اصلا درگیری ها بیشتر سمت همین بود که یه جوری جلو روسیه رو بگیرن. اولین نیروهایی که وارد برلین شدن نیروهای روسیه بودن. مده به هر حال ببینید ما یه میدان جنگ داریم توی مسائل بین المللی، خب این دیدگاه‌های خیلی رئالیستی روش حاکمه، چند تا تانک بوده، چند متر یه ارتشی میره جلو، چند کیلومتر سوی میکنه، چقدر تلفات میده. یکی بحث فرهنگی و بحث حالا میگن برساختگی، بله، یا همون
آقای دکتر شفری، اتفاقا آخرین سوال ما از شما پیرامون همین موضوعه. ما وقتی که تاریخ جنگ جهانی دوم رو به قلم آمریکایی‌ها می‌خونیم، می‌بینیم رشادت‌های بسیاری از طرف سربازان متفقین در سواحل نورماندی اتفاق افتاده. واقعا انگیزه یک سرباز آمریکایی برای جنگیدن در جهت آزادسازی فرانسه چیه که بخواد با این میزان از رشادت وارد میدان نبرد بشه؟
ببینید، بالاخره ما یه روحیه آنگلوساکسونی داریم در تاریخ و در فرهنگ اروپا، این هست. در حال اولا که این خطری که آلمان داشت برای غربی ها درست خطری بود که آمریکایی‌ها اینو حس کردن و در واقع اون ضربات که تو پر هاربر جای مختلف خوردن واقعا داشتن شکست می‌خوردن از متحدین. ولی که ما هم ما به عنوان مردم ایران باید اینو همیشه یادمون باشه که بازنده این دو نبرد جنگ جهانی اول و دوم، درسته که آلمان و نمیدونم ژاپن و اینا بودند، عثمانی، حالا هر همینا، ما هم فرهنگ ایرانی و هم آزادی خواهان ایران، حالا ممکنه سران مملکتن یه موقعی با غربی ها مثلا همراه بوده باشن، آزادی خواهان ایران در جنگ جهانی اول و خود حتی دولت ایران در جنگ جهانی دوم همراه بود با متحدین. یعنی ما ایرانی ها بعدمون نمیومد که
آلمان ها پیروز بشه. سپاسگزارم. متشکرم آقای دکتر سفاری، عذرخواهی میکنم از اینکه فرصت ما برای این گفتگو محدوده. متشکرم، ارتباط رو پذیرفتید. خدا نگهدار.
آگاهی و پیشرفت با تلاش به دست میاد. یه تلاش هیجان‌انگیز. هیجان به سبک کاوشگر جوان. از استراتژی اسب تروا چی میدونید؟ حتما شما هم فیلم تروی محصول 2004 آمریکا که به این موضوع پرداخته دیدید.
What is this? Let them all drown at the bottom of the sea. This is a gift.
I think we should burn it.
Burn it, my prince. It's a gift to the gods.
محاصره ای بی نتیجه، چیزی که یونانی ها از جنگ با تروی نصیبشون شده بود. تو اون شرایط طرح دیگه ای برای غلبه لازم بود، طرحی که تروی رو غافلگیر کنه. اسب تروا وسیله ای برای عملیات فریب شد. اسب تروا در قالب یه عملیات جنگ شکست خورده و بی نتیجه رو به جنگی پیروز تبدیل کرد. در ادبیات استراتژی که نظامی مفهومی وجود داره به نام عملیات فریب که سابقه طولانی تو جنگ ها داره. تو این استراتژی یا باید در طول جنگ سعی کنی نیروهای دشمن رو گمراه کنی، یا یه عدم اطمینان خیالی نسبت به موقعیت‌های رزمی در دشمن ایجاد کنی. مهمترین عملیات فریب در طول حیات نظامی جهان و در سطح استراتژیک عملیات فریبیه که در نبرد نورماندی علیه آلمان هیتلری اتفاق افتاد. این فریب در اواخر جنگ جهانی دوم صورت گرفت، زمانی که متفقین می‌خواستند در جبهه غرب آلمان به ساحل نورماندی حمله کنند، اونم بدون اینکه در زمان حمله به نورماندی آلمان‌ها متوجه بشن. انگلیس و آمریکا می‌دونستند که چون آلمان‌ها در شرق شکست خوردن، قطعاً تو غرب همه تلاششون رو می‌کنن تا فرانسه و سرزمین‌های جبهه غرب رو به راحتی از دست ندن. به خاطر همین به فکر یه عملیات فریب افتادن. تو این عملیات حتما باید با شوروی دشمن قدیمی خودشون یه اتحاد تاکتیکی و موقت صورت میدادن. سه شخصیت محوری تو جبهه متفقین، وینستون چرچیل، فرانکلین روزولت و جوزف استالین، تو سفارت تهران روی طرح اولیه عملیات فریب توافق کردن. یه طرح گسترده که از 1943 تا 1944 برنامه ریزیش طول کشید. اسم این عملیات رو حصار گذاشتن.
بله، سلام میکنم به شما که همین الان به جمع شنوندگان رادیو جوان پیوسته اید و این برنامه یعنی کاوشگر رو میشنوید. با شما در مورد بزرگترین عملیات آبی خاکی جهان نبرد نورماندی صحبت میکنیم.
بزرگترین علت شکست آلمان رو در این نبرد نورماندی غافلگیر شدنش میدونستن. حالا چرا غافلگیری؟ برای اینکه متفقین اینها اومده بودن از طریق ارتباطات رادیویی و حالا ترافیک رادیویی که ایجاد کرده بودن از طریق حال تکنولوژی که در اختیار داشتن، اومده بودن در دقیقا نقطه مقابل نورماندی در بندر کاله یک ارتش مجازی ایجاد کرده بودن و حالا به گونه این از طریق شنود آلمان ها تصور می شد در بین فرماندان آلمانی که بزرگترین فرماندهای متفقین رفتن در بندر کاله مستقر شدن تا در همون شب ششم ژوئن به آلمان ها نیروهایی که در بندر کاله هستن حمله بکنن. اما و زمانی که اینها میبینن که در نورماندی یکو اون همه نیرو، اون همه ناو دریایی، اون همه هواپیمای جنگی حمله میکنه به نیروهای آلمان، کاملا غافلگیر میشن و با وجود این که این همه غافلگیر شدن، این جنگ دوباره دو ماه طول میکشه و این نشون میده که چقدر آماده بودن آلمان ها با وجود اینکه غافلگیر شدن باز هم دو ماه به طول میانجامه.
آقای دکتر سفاری گفتن که تاریخ در واقع سرنوشت جنگ یکسره شده بود در جریان استالینگراد و زمینگیر شدن آلمان ها با سرمای روسیه و حمله بی وقت به یونان.
بله.
ولی واقعیت اینه که روز شماره نبرد نورماندی رو وقتی شما مطالعه میکنید میبینید متفقین به این سادگی ها سواحل غربی رو نتونستن بگیرن.
روسته. ببین ببخش میمونه کلمت. در همون روز اول دیده ششم ژوئن 120 هزار سرباز متفق از طریق آب وارد منطقه نورماندی میشن، چیز حدود 25 الی 30 هزار تا هم از راه هوا میان. آره. و خود چرچیل در کتاب خاطراتش می‌نویسه که در همون روز اول دیده ما 10 هزار تا کشته دادیم، انقدر نبرد سخت بوده برامون، و در کل این دو ماه چیز حدود 75 هزار سرباز متفقین کشته میشن و نشون میده که اصلاً راحت نبوده شکست آلمان ها.
و یادمون باشه که چه تاریخ جنگ جهانی اول چه جنگ دوم نشون میده که اون جایی که جنگ داره به پایان خودش نزدیک میشه چیزی ارتش ها کم نمیگذارن در جنگیدن، به خاطر اینکه خب میدونیم که فتح فرانسه بزرگترین ضربه ای بود که هیتلر میتونست بخوره، اروپا رو از دست داد، سواحل غربی از اون سو در واقع ورودی ارتش ها بودن دیگه، جایی بود که شما میتونست نیرو انتقال بدی به فرانسه. آلمان این رو از دست داد و در نهایت برلین سقوط کرد. به خاطر همین با تمام قوا اونجا جنگید. ولی این قضاوت به عهده شنونده ماست که فکر بکنه آیا تکلیف جنگ یکسره شده بود و اگر اینطوری بود چطور با 100 بالغ بر 130 هزار نفر نیرو متفقین انقدر با زحمت مواجه شدن برای اینکه آلمان روها رو بیرون کنن از فرانسه.
تازه این 130 الی 150 هزار نیرو بر روز دیده بر روز اول و روزی 25 هزار نیروی بله. جدید به اینا اضافه می شده
بله.
و این حجم انبوه چه سلاحات چه سربازها خیلی جالبه. می دونیم که اصلا امریکا روند ورودش به جنگ جهانی دوم از طریق سلاحایی بود که به متفقین می داد. و بعد از اینکه وارد جنگ جهانی دوم شد و رسیدن به ششم ژوئن 1944 و برنامه ریزی هایی که در کنفرانس تهران انجام شد، قرار شد که امریکا سلاح‌ها، ناف‌ها و هواپیماهایی که ایجاد می‌کنه رو افزایش بده و تولید اینا رو افزایش بده، کارخانجات تولید ماشینش رو حتی تعطیل کرد برای اینکه بتونه اینها رو افزایش بده. و در زمان نبرد به نورماندی 160 هزار هواپیما، 130 هزار تانک و 60 هزار ناو فقط نیروهای امریکا در اختیار داشتن. این در حالتیه بله. که میدونیم زمانی که آلمان ها غافلگیر شدن فقط تونستن 100 تا هواپیمای خودشون رو به پرواز در بیارن و با همه این تفاصیل باز هم آلمان بله. دو ماه تونست اینها رو معطل کنه.
و یادمون نره که مردم اسکاندیناوی فکر میکردن که آلمان ها بهشون حمله نمیکنن. پس از حمله بی وقت به یونان و رسیدن ارتش نازی به روسیه، اسکاندیناویایی ها دیدن که نه، مثل اینکه از دست آلمان نازی هیچ جا در امان نیست. خیلی جالب نقش ارتش نروژ در نبرد نورماندی، چون ما اصلا انتظار نداریم که نروژیا دوشادوش کانادایی ها یا آمریکایی ها یا انگلیسی ها بجنگن، ولی این اتفاق در نورماندی میفته. همچنان بشنوید برنامه کاوشگر رو تا حوالی ساعت 10 صبح ما شما همراه هستیم. 3881 پیامک شما رو دریافت میکنه. اگر اطلاعاتی راجع به نبرد نورماندی دارید و علاقمند هستید این اطلاعات رو با سایر شنوندگان کاوشگر به اشتراک بگذارید. عباسی هم یه پیامک برام فرستادن، این همین موضوع رو تایید میکنه. ایشون هم گفتن ببینید که آلمان نازی چقدر ارتشش قدرتمند بوده که آمریکا و انگلستان به همراه کلی کشور دیگه با این همه تجهیزات رفتن و طول کشید آلمانی ها رو شکست بدن. با 224000 و 225952 هم میتونید تماس بگیرید اگر علاقمند هستید سرتون رو به گوش شنوندگان کاوشگر برسونید. محسن یادمون نره که یکی از مزیت‌هایی که آلمان در نبرد نورماندی داشت این بود که میتونست تغذیه کنه جبهه جنگ رو به خاطر اینکه نزدیک بود به کشور آلمان جبهه جنگ.
درسته آره، و از اون طریق میدونیم که اصلا در جنگ جهانی دوم خیلی از ابتکاراتی که در جنگ به کار برده شده از طریق آلمان‌ها بود، یعنی دانشمندانی که اونجا بودن و این تجهیزات نظامی و حتی تجهیزاتی که بعداً در علوم مختلف مورد استفاده قرار گرفت از طریق آلمان‌ها ابداع شد و حتی متفقین خودشون ازش استفاده کردن. یه نکته جالبی که در همین جنگ جهانی دوم هست، تکتیراندازهای آلمانی هستن که اصطلاح ورماخت داشتن. اینها خیلی از فرماندهانی که در نورماندی کشته میشن از نیروی متفقین از طریق همین ورماخت ها کشته میشن و اینا بهشون میگفتن اشباح سرگردان و اصلا موجب ترس متفقین بودن. اینا جرئت نمیکردن خیلی برنامه‌ریزی نشده به جای حمله بکنن، برای اینکه میدونستن حتما این ورماخت ها همه جا هستن و قراره بهشون حمله کنن و از این قبیل کارها آلمان ها و تکنیک ها استفاده کردن برای اینکه تونستن باز هم دو ماه نگه دارن متفقین رو بر پشت.
فقط جایی که واقعا یه چالش جدی واسه ورماخت ها ایجاد شد همون نبرد استالینگراد بود. بله. در مواجهه با یک تکتیرانداز روس واسیلی زایتسف که البته بعداً در داستان‌ها و اینا اومد که این یک نفر بوده و یک تنه بسیاری از فرماندهان ارتش آلمان رو از پا در آورده، اینجوری نبوده. واسیلی زایتسف تعداد زیادی تکتیرانداز رو تعلیم میده بعداً در خلال نبرد استالینگراد از ازبکستان، از قزاقستان و همینطور از خود روسیه، یعنی از کشورهای عضو فدراسیون نخبه‌های جمع میشن تعلیم میبینن زیر نظر واسیلی زایتسف میجنگن. او در نهایت میاد در واقع یک برگ برنده میشه واسه روسیه در مقابل تکتیراندازان آلمانی. محسن دراماتیزاسیون بله. چیز خوبیه اساسا، مثلا شما میبینی الان هملت میبینی در تهران نمایش دیگه اصلا اون اتفاقا توش نمیفته، در خوانده ناپولی میبینی اصلا دیگه این اتفاقا توش نمیفته،
املت بیشتر
بله، مخصوصا اینایی که یه مقداری میان دراماتیزش میکنن کمدی هم میشه دیگه، این دیگه فوق العاده است. نبرد نورماندی رو شما دیدی؟ این فیلمایی که ازش ساخته شده دراماتیزه کردن،
معروف ترینش که چیز دیگه سیوینگ پرایوت رایان،
بله نجات سرباز رایان. بعد در مورد خود خانم علیدادیانی هم خواهد پیوست به ما در استریو که در این رابطه صحبت کنه. در مورد خود جنگ جهانی دوم هم اخیراً آمریکایی‌ها دارن یه سری فیلم می‌سازن که واقعاً من نمی‌دونم سیر دراماتیزاسیون چرا اینجوری توشون پیش میره. مثلا بازی تقلید.
بله.
مثلا بازی تقلید نشون میده که آقای تورینگ بود که سرنوشت جنگ جهانی دوم رو عوض کرد و کلاً این 100,000 سربازی که میشه گفت جان خودشون رو از دست دادن و جنگیدن و از بین رفتن، این اصلا هیچ ارزشی نداشتن و آقای تورینگ بود که اون ماشینه رو ساخت و در نهایت جنگ سرنوشتش به نفع متفقین عوض شد دیگه. اینا هم دیگه یه مقداری قبلا آدم فیلم می‌دید یه اطلاعاتی هم به دست می‌آورد، الان آدم فیلم می‌بینه قطعاً اطلاعات قبلیش رو دست میده.
همین ورماختایی که ما میگیم اینقدر ماهر بودن، یا مثلا وایتسف روس چند سال پیش فیلم امریکن سنایپر اومد تیراندازای امریکایی رو بهترین تیراندازای دنیا اعلام می‌کردن، در صورتی که ما می‌دونیم تو همین 8 سال دفاع مقدس خودمون چه تیراندازای خوبی داشتیم
که رکورددار اصلا موفقیت با اسلحه دراگونوف هم یک تیرانداز ایرانی است در جریان 8 سال دفاع مقدس. یادمون هم نره که ایشون یه اسلحه دراگونوف روسی دستش بود که تولیدش برمیگشت به 10 سال قبل از زمان استفادهش، در صورتی که تیراندازهای آمریکایی از اسلحه‌های استفاده می‌کردن که همون زمان هم یعنی زمان امریکن سنایپر که مربوط به جنگ عراق میشه سال 2000 تا 2005 به مثلا سامانه‌های پردازش تصویر مجهز بود.
بله.
ولی خب نتونستم رکورد ایرانی ها رو بزنم. متشکرم از اینکه ما رو میشنوید. سلام، من محمد جواد رازی تفنگدار دریایی ارتشم. به نظر من خطرناک‌ترین عملیات نظامی عملیات آبی خاکیه، چون هیچ سپر دفاعی وجود نداره. فقط چابکی یک تفنگدار میتونه جونش رو حفظ کنه. تشکر از برنامه خوبتون. آقای اعرازی، امیدوارم اسمتون درست خونده باشم، متشکرم از پیامی که ارسال کردید برای ما. این برنامه رو از دست ندید، تا حوالی ساعت 10 صبح با شما همراه هستیم.
راستش همیشه برای خودم سوال بوده که کاپیتان میلر تو فیلم